بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين النعمة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از قرآن کریم بعضی از آیات هست که با همون کیفیتی که دیروز اشاره کردم میشه برای ولایت فقیه مستمسک. یکی آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینکه آیه شریفه مخصوصا با اون آیه بعدیش ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی که بین مردم حکومت میکنید حکومت به عدل بکنید، که در اون روایت امانتش هم همون معنای امامت گرفته. فرمودین که فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو به اهلش بدید و برگردونید، همون یعنی عهد ولایت، ولایت رو به امام بعدی و به حاکم بعدی منتقل بکنید. وقت اجا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدل، یعنی وقتی که حکومت میکنید و فرمان روایی به اصطلاح بین مردم میکنید، این رو با عدل حکومت بکنید. وقت آیه بعدش وظیفه مردم رو نسبت به حکام معین میکنه. آیه اول وظیفه حکام است نسبت به مردم که بین مردم با عدالت حکومت کنید. آیه دوم وظیفه مردم است نسبت به حکام و نسبت به خدا و پیغمبر که باید مؤمن از سه دسته و از سه چیز اطاعت بکنه. به اطاعت از او واجب است، یکی اطاعت از خدا، یکی اطاعت از رسول و یکی اطاعت از اولی الامر. این معنایی که استفاده میشه از آیه شریفه ظاهرش این است که این سه تا واجب الاطاعه در همه زمان ها وجود داره، یعنی در زمان پیغمبر اکرم سه چیز بوده که دارای امر و نهی بودن و مردم هم لازم بوده که از همون ها اطاعت کنن. یعنی در زمانی که آیه شریف نازل شده، وقتی که می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هنوز صحبت امامت و خلافت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یعنی اولی الامر اونجوری که حتی خود علی بن ابی طالب علیه السلام ولایت شعنیه داشته، ولی ولایت فعلیه که وجوب اطاعت بسد و امامت باشه که نداشته. بنابراین این آیه در اون موقع که نازل شده مردم چی میفهمن؟ مردم میفهمن که یکی از افرادی که لازم است که ازش اطاعت بشه اوامر خداست، که حالا به وسیله قرآن کریم اوامر خدا ابلاغ میشه یا به وسیله پیغمبر اکرم با وحی من غیر طریق القرآن، یعنی اوامر خداوند عالم دو جور به دست مردم میرسیده. یکی از راه قرآن که اقیم الصلاة و آتوا الزکات مثلا، یکم نه در قرآن و به شکل قرآن نبوده و به طریق دیگری به پیغمبر اعظم سلام علیکم وحی شد. پیغمبر به مردم، به عموم مردم یا به دسته خاصی یا فرد خاصی که از طرف خداوند تبارک و تعالی دستور برای اون شخص اومده و پیغمبر روش ابلاغ میکرد که در این موضوع تو مثلا مأموری چنین کاری بود. پس این رو این میشه قهرن اوامر خدا، منتها وسیله و دسترسی پیدا کردن به اوامر خدا به وسیله پیغمبر میده. و ظاهرم از آیه شریفه این است که اون اطاعتی که از پیغمبر هست غیر از اون اطاعتی است که از خداوند تبارک و تعالی هست. یعنی به عبارت اخرى امری که در مورد خداوند متعال هست غیر از امریست که در به اصطلاح پیغمبره. یعنی پیغمبر اکرم یه وقتی نقل میکنه امر خدا رو، یه وقت خودش یه امری میکنه. یعنی روی اختیاری که خداوند متعال مثلا بهش داده و ولایت و سلطنت و حکومتی که خداوند متعال بهش داده خودش یه امر و نهی در این بابت داره. ظاهر این است که اون یه امریست و یه اطاعتی و این یه امریست و یه اطاعت دیگری. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، مثلا با تکرار کلمه اطیعوا که دو تا اطاعت هست به اصطلاح. خب این نه فرق که همش مستنده به وحیه این حرفی نیست، اما دو جور هست دیگه. یه وقت قرآن رو نزل علی قلبه که به اذن الله، همین این همین لفظ و این محتوا و با این شکل و با این قالب بوده. یه وقت نجی ابراهیم میگوید میگوید یا محمد خداوند تبارک و تعالی به تو سلام میرسونه و بگو مثلا به فلان کس که این کار بود. بله هر دو وحیه. خب اون وقت بنابراین پس این دو جور. بعد یه اطاعت سیومی هم به اصطلاح، یعنی یه افراد دسته سیومی هم وجود دارد که به نام اولوالامر. اولوالامر این معنای لغویش کلام اولی یعنی صاحبان، امر یا امور یا ولی امر که میگید، ولی امر این امر یعنی همون امری که و امرهم شورا بینهمه یا شاورهم مثلا فرض فرمایید که فل امر. خلاصه اونایی که مربوط به پیغمبر اکرم است و مربوط به جامعه مسلمین است و پیغمبر اکرم میخواد انجام بده به اجرا بکنه، در همین است که پیغمبر مکلف میشه با مردم مشورت کنه. اولی الامر یعنی اونهایی که خلاصه امر ولایت و حکومت دست اونهاست، به اونها سپرده شده، اینها صاحبان به اصطلاح امر هستن. اینا هم قهرن جدید امری داشته باشن باید شما اطاعت بکنید. پس بنابراین یک مطلب از این آیه شریف استفاده میشه که حالا در این جایی که اطاعت رو در خدا و پیغمبر تکرار کرده ولی کن دیگه در اولی الامر که رسیده تکرار نشده، این ممکنه بگیم که یعنی اطاعت این اولی الامر اطاعتی منبعث از اطاعت رسوله. یعنی همون اطاعت رسول است که به اصطلاح تبلور پیدا میکنه، چون خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مباشرتاً که همه کارهای مردم رو نمیتونست انجام بده. بنابراین قهرن وقتی که میخواست یه لشکری رو بفرسته یه جایی و خودش باشه در مدینه یا به عجز خودش بره در جبهه جنگ شرکت بکنه و کسی دیگری رو مثل اون داستان جنگ تبوک علی ابن ابی طالب رو جانشین خودش قرار بده که در امور مردم دخل و تصرف بکنه به جای پیغمبر اکرم، ها
خب مهرن پیغمبر پس بخواد به طور طبیعی کارهای حکومتی رو انجام بده مباشرتا نمیتونه انجام بده، باید یه افرادی رو تعیین بکنه، حالا یا کل کارا رو احیانا به او واگذار بکنه، مثل این که به امیرالمومنین علیه السلام که در غزوه تبوک خودش بیرون تشریف برد، دیگه هر کاری که مربوط به مردم مدینه بود در غیاب رسول الله امیرالمومنین باید انجام بده. دفاعی مثلا پیش میاد، حالا در غیاب پیغمبر دعوای مثلا نزاعی مخاصمه‌ای با پیغمبر امیرالمومنین باید حکومت بکنه، خلاصه به این شکل. بنابراین اینها در حقیقت همون اطاعت امر رسول، یعنی اطاعت از رسول الله و خود رسول الله به اصطلاح اگر دلیل بشه شون برای این که واجب اطاعتشو بکنی، خب حالا این اگر خودش مستقیما امری کرد خب نفهدن واجب، و اگر پیغمبر کسی را معین کرد و او امری کرد من قبل به اصطلاح رسول الله یا از طرف خودش حیث انه معزون و نائبون رسول الله، باز اینم وجوب اطاعت داره، در حقیقت همون وجوب اطاعت از پیغمبره. بنابراین این قسم سیوم که اول الامر باشه، این منبعث است از خود اطاعت پیغمبر اکرم. بنابراین لعله یه وجهید شد خیلی آدم برهانی هم نتونه بگه، ولی خب این یه نکته ای، چون ممکنه که کسی بگه که اصلا اطیع الله و اطیع الرسول اون اطاعت که در جز تکرار شده اون برای تأکیده، نه این که حالا یه اطاعت جدایی باشه و امر جدایی باشه، احتمال این معنا هست. البته آقای طباطبایی تفسیر مراجعه کنید میخواد این معنا رو تقویت بکنه که دو اطاعت عرض کنم که بنابراین دو تا امر و دو کیفیت به اصطلاح و تأکید رو رد میکنه، ولی یه دلیل مستندی برای رد این احتمال اقامه نمیکنه. حالا پس بنابراین اینا که عرض میکنم حالا خیلی لازمم نیست که به اصطلاح ثابت بشه و دلیل قدیمی و برهانی برای ثابت بشه، خلاصه پس به این شکل از آیه شریفه اینجور استفاده میشه که اولی الامر هم لزوم طاعت دارن، که ظاهرم اینه که غیر از خدا و غیر از پیغمبره. این که حالا این ولایت رو به این صاحبیت رو از کجا پیدا کردن؟ قهرن باید به طور مشروع و به طور قانونی پیدا کرده باشن. ممکنه کسی زمام حکومت رو به دست بگیره و مالک بشه، اما مالک قاصبی به اصطلاح بشه، یعنی مالک نه به اصطلاح شرعی، مالک یعنی مسلط، به اصطلاح سلطه داشته باشه ولی سلطه غیر مشروع، ممکنه سلطه مشروع باشه. حالا اینجا باید حتما به اصطلاح به قرینه آیات دیگه و لا طاعت مثلا به مخلوق به معصیت الخالق یا رونی که مناقضه ممکنه احیانا پیش بیاد با اطاعت خدا و پیغمبر، علی حال باید یه افرادی باشن که مشروعیت داشته باشه، یعنی از طرف خدا معین شده باشه یا از طرف پیغمبر این امر به اونها تفویض شده باشه. پس خلاصه یه دسته ثالثی هستن که اطاعت اونها بر ما لازمه و در همه اعصار هم اینها وجود داره، یعنی در زمان نزول آیه اطاعت خدا معلوم، اطاعت پیغمبر معلوم، اطاعت اولی الامر هم باید معلوم باشه، یعنی صاحبان امر در اون زمان وجود داشته باشن که اطاعت اونها به اصطلاح امکان داشته باشه، یعنی امری که خداوند متعال صادر میکنه و بنابراین باید امکان داشته باشه. خب حالا این آیه هم ظهور داره در این که در همه زمانهای مسئله هست، نه زمانی دون زمانی. پس بنابراین در زمان غیبت، غیبت امام زمان علیه السلام هم الان باید یه اولی الامری وجود داشته باشه که ما اوامر او رو اطاعت بکنیم و اطاعت اوامر او بر ما واجب و لازم شده. خب این به اصطلاح مقدمه، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما اگر الان بخواهیم بگیم که در اینجا مقصود فقط امام زمان علیه السلام هست و امام زمانی که الان به اصطلاح امر و نهی نداره، یعنی امر و نهی هم داشته باشه فعلا به دست ما نمیرسه و بین ما و بین ایشون الان حجابی در کار هست که اوامر و نواهی ایشون به ما نمیرسه، خب پس بنابراین این مقدار این قسمت لنگ میمونه. یعنی الان از اطاعت اولی الامر در این زمان خبری نیست. پس ما باید بگیم که نه، ما باید یک اولی الامری در زمان غیبت امام زمان علیه السلام داشته باشیم که بشود دسترسی به او باشد که اطاعت او لازم باشه. خب اگر یه همچین مسئله رو تا اینجا اثبات کردیم و مورد قبول واقع شد، پس ما میگیم الان در زمان غیبت غیر از امام زمان علیه السلام، غیر از خدا و غیر از پیغمبر باید یه ولی امری داشته باشیم که راجع به جامعه اسلامی فی دین هم و دنیا هم او واجب الاطاعه باشه و اوامر و نواهی داشته باشه. پس بنابراین این ولی امر به طور اجمال بر ما ثابت میشه که باید یه ولی امری داشته باشیم و اینم ولی امر به اصطلاح مشروع باشه و از طرف خداوند متعال یا از طرف پیغمبر یا از طرف امام زمان علیه السلام تعیین شده. یعنی در اینجا فرق نمیکنه برای ما که حکم ولایت فقیه یه حکم الهیه به اصطلاح اولی باشه، یعنی که پیغمبر اکرم از خداوند تبارک و تعالی از بعد فرموده که خداوند تبارک و تعالی قرار داده است فقها رو و علما رو در زمان غیبت امام زمان علیه السلام ولی امر، که اینجور بگه چه پیغمبر اکرم خودش مستقلا بر حسب اون اختیار و تفضیلی که به ایشون شده بوده بفرماید که بعد از من 12 نفر هستن که اینها ولی امر هستن و واجب الاطاعه هستن و در خلال در ضمن چی؟ در ضمن عده از فقها هم، یعنی فقها با یه شرایطی اونها هم جانشین من هستن، جانشین متعاد جانشین به اصطلاح چی؟ قهرن طولی. یعنی پیغمبر اکرم دو جور به اصطلاح برای خودش جانشین معین کرده، یک علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینها می‌فرماید خلفای من هستن و واجب الاطاعه هستن و من علما رو روات احادیث رو اینها رو هم به اصطلاح بازوی ائمه علیه السلام قرار دادن در اداره امور مسلمان ها. وقت یه وقت به این شکل ممکنه، هم کما که اون حدیث معروف که بفرماید اللهم ارحم خلفای یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی و یروون سنتی، فرمود خلفای من اونایی هستن که بعد از من میان و روایت حدیث من و سنت من رو میکنن. این نه این که منظور ائمه علیهم السلام باشه، اون ملاک رو به اصطلاح روایت حدیث قرار داده و روایت سنت قرار داده و اونها ائمه علیهم السلام روی ملاک خاص و روی عنوانهم و عناوینهم الخاصه خلافت پیدا کردن و امامت پیدا کردن و پیغمبر بر اونها نصب کرده، یعنی به اسم علی ابن ابی طالب هم از طرف خدا مأمور شده به اضافه رفت تنصب به ادارت که فرغم، اما اینها رو به عنوان راوی حدیث و راوی سنت. این هم یه شکل ثالثی داره و شکل ثالثش هم همون جمله ای که از امام زمان علیه السلام نقل شده یا از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که نه پیغمبر اکرم فقط همون اولی الامر به معنای ائمه رو تعیین کرده، ولی خود ائمه علیه السلام حالا یا امام صادق علیه السلام تعیین کرده برای زمان غیبت و زمان حضور، زمان خودش امام زمان یعنی حضرت صادق علیه السلام، اونی که برای غیبت تنها نیست. اون همونجا داره به عمر بن حنظله میفرماید که اگر خوش اومدی برای شما پیش آمد، اینو به طاغوت مراجعه نکنید و مراجعه بکنید به من روا حدیثنا و نظر فی حلال و نبا حرام. اون ولایت فقیه رو حالا در اون روایت هم بیاد اینجا دار، حالا ولایت قضا که مسلمه، این ولایت بر قضا رو برای زمان خودش حضرت صادق علیه السلام معین کرده و زمانهای بعدی، یعنی امام زمان که نیامده او رو رد بکنه و بلکه طبق اون حدیث امضا هم کرده که عمل حوادث و واقع فرجو خیال رو واقع آدیزنا، پس بنابراین امام زمان مثلا حضرت صادق علیه السلام معین کرده و به اصطلاح اولی الامر حالا عم امام صادق باشه یا خود امام زمان باشه، خلاصه به هر شکلی مشروعیت و صاحبیت امرش حالا به هر وسیله‌ای درست شده باشه، یه وقت مستقیماً به عنوان اولی خدا معین کرده یا نه پیغمبر معین کرده یا اینکه نه پیغمبر امام معین کرده، امام زمان معین کرده، امام صادق معین کرده، امام صادق و امام زمان علیه السلام هم اونها فقیه رو معین کردن، به هر چی میخواد باشه این تفاوتی نمی‌کنه. پس بنابراین ما میگیم الان طبق این مقدمات الان یه اولی الامری داریم، یه ولی امری به اصطلاح داریم که باید اطاعت بکنیم و دسترسی هم بهش داریم و خود امام زمان نمیشه در اینجا مقصود باشه. پس بنابراین ما الان باید یه ولی امری داشته بکنیم. حالا همه حرفای دیرو وقت بعدش میاد. خب حالا این ولی امر چی باید باشه؟ این ولی امر یعنی میدونیم قطع داریم که بالاخره به یکی از این سه فرضی که اشاره کردن یا من جانب الله مستقیمه، یا من جانب رسول الله مستقیمه، یا من جانب ائمه علیه السلام، میدونیم که یه اولی الامری بر ما اینا درست کردن که امور به اصطلاح به دست اونها باید انجام بگیره و ما واجب از اونها اطاعت بکنیم. اینه ما میدونیم. حالا میفتیم تو این مسئله همون احتمالات دیروز. خب حالا اینی که معین کرده فقیه هست لیس الا، یا فقیه و عدول مؤمنین اینا با هم فرق ندارن، یا این که نه فقیه و عدول مؤمنین و یا منتخب مردم مستقیما یا منتخب مردم به طور غیر مستقیم یا مثلا هر دوتاش با هم، این احتمالات داده میشه، ولی بعد ما میگیم که این احتمالات رو ما میدیم ولی احتمال به درد ما نمیخوره در همه جا. ما نسبت به اونهایی که میدونیم اگر عمل بکنیم و بر طبق او به اصطلاح اطاعت بکنیم و اختیار امور به دست او سپرده بشه، این فقیه ما هیچ شک نداریم، شک که در کفایتش در جوازش ما نداریم. پس اینو ما میگیم که میگیم یقین داریم به کفایتش، توجه فرمودید. و اما نسبت به اونهای دیگه احتمالشو میدیم ولی احتمال لا یغنی ولا یثمن، احتمال است و با احتمال ما نمیتونیم جواب عرض کنم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا راجب کارهایی که انجام میگیره در نفوس مردم در اعراض مردم ولی انجام میده. خب اینا ما احتمال میدیم جایز بشه، شیطان دیم جایز نباشه و با صرف احتمال جواب نمیتوانیم عمل بکنیم و دخل. بنابراین پس بر نتیجه میگیریم که پس در زمان غیبت، غیبت امام زمان علیه السلام، حتما فقیه یه همچه حق دخالتی دارد که اون عبارتی که مرحوم ابن ادریس میفرماید که فقط فبزو ارسان که امور را الی فقها شیعه. این رو به این شکل به اصطلاح کشف میکنیم، به استدلال میکنیم برای این نظر. اینجا حالا یه شبهه هست و شبهه که هست اینطوری که من حالا عرض کردم، این شبهه به اصطلاح میاد که روایاتی که مال راجع به قول العام که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگفته که یا رسول الله عرفنا الله و رسوله، که جابر ظاهرن هست و روایت دیگه هم داره که میفرماید که جابر گفت یا رسول الله ما خدا و پیغمبر رو شناختیم اما قول العام رو نشناختیم. چی هست؟ پیغمبر اکرم فرمود اول الام عبارت از علی و بعدش حسن و حسین و علی بن حسین و انگشت می‌داره روی خود ائمه به عناوینهم و به اسمائهم که اول الام یعنی علی بن ابی طالب، اول الام یعنی امام حسن، اول الام یعنی امام حسین تا برسه به امام زمان علیه السلام. توجه فرمودید میرسه تا به اونجا که پس اسامی خاصه. و با این که ما بگیم اول الامر یه معنای عامی که شامل ولی فقیه هم میشه در زمان غیبت یا در زمان حضور مثلا امام که مقصود دیگر نبودن به امکان انجام کارها به توسط خودشون مثلا وجود نداشته، این وقتی اشکال پیش میاد که بس این هر برخلاف روایاتی که در تفسیر این آیه شریفه آمده. اینجا رو ما ممکنه که از این اشکال عرض کنم که اینجور جواب بدیم، به این که بگیم نه در آیه شریفه قول الامر همون معنای عامه، یعنی هر کس که به اصطلاح امر را بهش واگذار شده به طور مشروع، حالا امر در سطح وسیع و از همه ابعاد، یعنی همون معنای حکومت اونی که در رأس جامعه اسلامی هست قرار میرسه، بگیم که به اصطلاح این معنا مقصود هست، اون وقت اول الامر یا نه امر وسیع نیست، بعضی از امور رو مثلا یک فرمانده یه لشکری رو یه سریه رو مثلا به عهده او گذاشته شده یا امر قضاوتی مثلا به عهدهش گذاشته شده، در اون امری که به او محول شده و اول الامر شده در اونجا و ولی اون امر شده در اون جهت اطاعتش لازم میشه. بگیم پس مراد از اول الامر یه معنای عام وسیعی که غیر از ائمه علیهم السلام رو هم میگیره که منهم ولی فقیه. پس یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم، یعنی ائمه علیهم السلام که اون اولی الامر به اصطلاح در سطح بالا هستن، یعنی همه امور دیگه به اونها واگذار شده و در ردیف به اصطلاح خدا و پیغمبر قرار گرفته اطاعتشون، و ولی امر و اولیایی را که اینها معین میکنن، حالا یا خود پیغمبر معین میکنه یا از طرف خدا معین میشه و شده و یا از طرف ائمه علیهم السلام به اصطلاح معین شده، اونا این به اصطلاح آیه اونا را هم شامل میشه. پس خلاصه میگیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی هر ولی امری اولی امر که در سطح خیلی بالا، یا نه مثل یه فرمونداری که فرض فرمایید که از طرف امام مثلا معین شده فقط برای اداره یه قسمت از کارها و امر یه مقدار از کارها بوده، این هم شامل میشه. خب اگر اینجور ما در آیه شریفه بگیم، اون وقت با اون حدیث چه کار بکنیم؟ حدیثی که ظاهرش میشه میگه نه اول الامر اینا نیستن، فقط پیغمبر، فقط علی ابن علی طالب اینا هست. و ما در اینجا میخوایم عرض بکنیم که ممکنه که اول الامر رو همون معنای وسیع بگیریم، ولی بگیم که پیغمبر اکرم که تا فرموده اینها هستن، نخواسته که اول الامر رو مخصوص اینها بکنه و منحصر به اینها بکنه. فرض بفرمایید که مثلا گاهی هست که در آیات دیدید که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، والذین آمنوا و عملوا الصالحات میگه مراد علی بن ابی طالب یا مراد مثلا ائمه علیهم السلام هستن. اینها به اصطلاح ممکنه که فرد کامل رو اینها معین کرده که اینها افراد کامل از اولی الامر عبارت از علی بن ابی طالب علیه السلام است تا حجت ابن الحسن علیه السلام، اما نه این که بخواد بگه که حالا اگر کسی ولایت امر پیدا کرد از ناحیه خود رسول الله و امری بهش واگذار شد، عرض کنم که او ولی امر نیست و او مثلا وجوب اطاعت نداره و از آیه وجوب اطاعتش استفاده نمیشه. نه، میخواد افراد کامل رو به اصطلاح که در طول تاریخ اینها در غیاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها هستند که این ولایت رو به اصطلاح دارن، این ولایت مافوق رو به اصطلاح دارن، اما نه اینکه دیگه افرادی که از ناحیه اینها معین میشن اونا ولی امر نیستن و از این آیه مراد نیستن. پس بنابراین این ممکنه که ما این روایات رو به این شکل توجیه بکنیم، بگیم آیه شریفه که میگه اطاعت از اولی الامر بکن یعنی از هر کسی که ولی امر شد، منتها در این احادیث میفرماد اینا فرد کامل به اصطلاح اینها هستن که بالاصاله به اصطلاح ولایت دارن. و این رو مؤیدی برای این مطلب که اینها در مقام تخصیص و تقیید اولی الامر به ائمه علیهم السلام نیست. این چیزی که در خود آیه شریفه هست و در آیه شریفه دیگه هست. شما ملاحظه فرمایید که یا علی الذین و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلک خیر و احسن تعبیرا. اول میگه اطاعت از خدا پیغمبر و اولی الامر، بعد میفرماید که یعنی در صورتی که منازعه هم واقع شد، خب در این مورد منازعه اول آیه اینه دیگه، اگر امر در اینجا حکمی کردن شما باید اطاعت بکنید دیگه، چون اطاعت اونا هم لازم کرده بود. ولی اینجا که میرسه در تنازعتون فی شیئن، میگه این تنازع رو به اصطلاح این تنازعتون فی شیئن فردو الی الله و رسول، به خدا و پیغمبر، اسمی از اولی الامر به اصطلاح نمیاره. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. حالا اجازه بدید، پس اینجا که الان اسمی از رجوع اون امر و ارجاع اون امر به اولی الامر نمیاره، میخواد بگه که نه دیگه اولی الامر هر چون که کاری از اون ساخته نیست. ردو همینجا البته توجه داشته باشید که ردو هم یه وقت ما اینجور معنا میکنیم که این امر رو رد بکنید به خدا و پیغمبر، معناش اینه که یعنی این امر رو یعنی برید منازعه رو ببرید پیش اونا و اونا هر حکمی کردن اطاعت بکنید، این کندم تومنونه بالله و علیه مولا. یا نه معنای تنازع فی شیء و رد شیء الی اهله، معناش این است که اگر در امری شکی به اصطلاح تردیدی تشابهی اختلافی وجود داشت که آیا این چیه و دلیلش چیه و جهتش چیه، این رو برش کردنه به خدا و پیغمبر، یعنی ردو علم و الهه، این رو ردو و الله و رسول، اونا میدونن چیه، همون که میگید الله و رسول در زیل یه مطالبی مثلا تحصیل جفایی میکنن یا حتی خبر میدن، میگه الله و رسول و علیه من رد شیعت الی اهله، یعنی خدا و پیغمبر داناترن و علمش در دست اونهاست و علمش رو باید از اونها به اصطلاح گرفت. یعنی الان خودمون علمی رو نداریم و علم و این رو باید از اونها بگیریم و اونها هستن که این رو میدونن. خب اینجا اگر ما اول الامر رو به اصطلاح به یک معنای وسیع گرفتیم همینطوری که خواستیم تغییر بکنیم، این خب خوبه. بله این اول الامر، اون همه اول الامر در ردیف خدا و پیغمبر نیستن که اعلم باشن و علم پیش اونها باشه. نه، بعضیشون ممکنه بدونن، بعضیشون ندونن، ولی اونی که مطمئنن علم را میشه به اونها رد کرد و در اختیار اونها هست، الله و رسوله. اما اول الامر به معنای وسیعه که شامل ولی فقیه هم میشه، شامل فرمانده لشکری هم میشه، شامل استاندار هم میشه، شامل جمع میشه، نه اونها که همشون اینجور نیستن. اگر اول الامر از قبیل ائمه علیهم السلام باشه، او رو با دل درست میتونیم بگیم بله الله و رسوله و خلفاؤه اینا اعلم هستن. اما اگر نه غیر ائمه باشن و اونهایی که از طرف اونها به اصطلاح مأموریت دارن، خب اونها این سمت و این خصوصیت رو ندارن. پس بنابراین چون مطلق اول الامر در آیه شریف اراده شده، بنابراین نمیتوانست بگوید این تنازعتون شیئن فرد و شیئه الالله و الالرسول و الالالامر، ولی که در الله و رسولش درست بود ولی در اول الامرش درست نبود. بعضی از اول الامر هستن، بعضی از اول الامر دیگه نیستن. و معید این مطلب که چون اول الامر همشون این جهت اعلمیت رو نداشتن و رد علم به اونها صحیح نبود، آیه دیگه است که چند آیه بعد میاد که میفرماید که به اذا جا اهم امر من الامن او الخوف اذا او به ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر من هم. اونجا اصلا اسم خدا رو هم نبوده. به اذا جا اهم امر من الامن او الخوف اذا او به ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر من هم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اونجا میگه که بله بعضی از اول الامرها، البته اینم آقای طباطبایی تازگی ندیدم قبلا این من رو به اصطلاح من تبعیدیه نمیخواد بگیره، ولی ظاهر این باشه که من تبعیدیه است. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، یعنی بعضی از اول الامر میتونن استنباط بکنن و بعضی از اول الامر استنباط ندارن. حالا اگر آمد و رد کردن و رد میکردن چقدر خوب بود، معنی آیه دیگه ولو ردوه الا که از خود این آیه داره جوابش بود لعلمه الذین یستن بتونه اومن ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذین یستن بتونه اومن. از همین آیه استفاده می کنیم بعضی اول الامر اهل استنباط هستند و میدونن وجه این امر خوف یا امر را و بعضی هم نمیدونن. وقت با اون نکته ای که در اونجا گفتیم که نفرموده رجوع به اول الامر، علتش این بوده که بعضی هم میدونستن و بعضی هم نمیدونستن. پس بنابراین این دو آیه رو با این به اصطلاح بیان بگیم که نه، اول الامر در اینجا معنای عمی و معنای وسیع و شامل غیر ائمه معصومین علیهم السلام هم میشه و روایاتی که فرموده که اول الامر عبارت از این افراد هستن، یعنی علی بن ابی طالب، بگیم نه این منظور تخصیص و منحصر کردن در اینها نیست. اون فرد اکمل کامل که میتوانه شونه به شونه رسول الله بزنه، یعنی در رد در عرض و در کنار پیغمبر اکرم قرار بگیره، اینا عبارت از اینا هستن. اما نه اینکه یعنی اول الامر در اینجا اطلقه و معنای عامه و استعمال شده در فرد خاص، اینجور نیست. این یه جوابیسته از این اشکال که در روایات اول الامر مخصوص این عدت و با این استدلال ناتمام میشه. یه جواب دیگه هم ممکنه جهت بگیم که نه اول الام در اینجا فقط و فقط میگیم که علی بن ابی طالب علیه السلام امام حسن امام حسین تا امام دوازدهم و غیره او کسی که اراده نکرده توجه فرمودید. یعنی که یعنی آیه شریفه که انهو سر رهه به اینکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا علیا و اطیعوا حسنا و حسینا و اطیعوا امام زمان به حجت ابن حسن. یعنی بالاتر از این که نمیشه، یعنی اسم امام زمان علیه السلام را هم، یعنی امام زمان یک از مصادیق اراده شده که اطاعت از او بکنه. خب حالا اطاعت از امام زمان همونطور که عرض کردم یعنی با قرینه قبل هم که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، که مربوط به حکومت است و مربوط به ولایت است و مربوط به سرپرستی جامعه است. خب امام زمان علیه السلام حتی در زمان خود پیغمبر، یعنی خود ائمه معصومین علیهم السلام، اینا خودشون که همه کارا رو نمیتونستن انجام بدن، این کارا رو عرض کنم که باید به توسط اشخاص انجام بدن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام خب فرض فرمون اون کشور فهمور اسلامی رو باید مالک اشتر رو معین بکنه برای مصر، همه کارهای حکومتی رو باید به عهده او واگذار بکنه که او انجام بده. پس بنابراین به قرینه این که شخص شخیص ائمه علیهم السلام همه کارهای مربوط به ولایت امری خودشون رو مباشرتا نمیتونن انجام بدن، باید به واسطه انجام بدن، پس میگیم اطاعت از گفت اطاعت از پیغمبر بکن. اطاعت از پیغمبر معنیش چیه؟ معنیش اینه که اطاعت از اون کسی رو گیره برای یه کاری هم نصب کرد، اطاعت از اونم بکن دیگه. یعنی اصلا اطاعت، البته این نقل عرض کنم که روایت سنی هاست که اون روزم خوندم از دوی کسی این کتاب اموال عبیوه دوش کدوم بود که من عطا امیری، من عطا انی فقط عطا الله، و من عطا امیری فقط عطا انی. خب واقعا یه معنای عرفی هم هست، یعنی حالا احتیاج به حدیث هم نداره. خب پیداست که اگر یه کسی رو فردی مثلا ولی یه فقیه حاکم نماینده قرار داد برای خودش در یک گوشه، در یک کارخونه، در یک وزارتخونه، خب این معنای نماینده چیه؟ معنای نماینده اینه که یعنی این هرچی میگه مثل اینکه من گفتم، همینطوری که اگه خود من مباشرتم بگم باید اطاعت بشه، خب اونم باید اطاعت بشه. اصلا لا معنا از برای اطاعت امام زمان علیه السلام در این زمان مگر اینکه اطاعت چی؟ اطاعت از اونهایی که ایشون مأمور کرده و معین کرده برای این کار. پس معنای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم این است که حتما در زمان غیبت که امام زمان علیه السلام ولی امر هست و ولی امر مطلق هم هست، میگیم کسی دیگه هم از این آیه اراده نشده، ولی اطاعت از امام زمان در این زمان نمیشه مگر اینکه کسی رو معین کرده باشه، یه نفری رو معین کرده باشه برای این کار که کارهای مسلمین رو و کارهای حکومتی از قبیل قضاوت، از قبیل اجرای حدود، از قبیل جمع زکوات، عرض کنم که صرف اخماس، گرفتن خراج، از اراضی خراجی گرفتن جزیه، مثلا امثال اینها، این یعنی باید حکمی خداوند متعال جعل کرده باشه و یه همچین مقامی را معین کرده باشه. حالا ولو اینکه این مقام رو نتوانند فقها استفاده، چون اینکه در قسمت زیادی از تاریخ بعد از امام زمان همینجور بوده، اما نه اینکه اصلا بیفایده بوده و در هیچ جا عمل نمی‌کرد. خب یه قسمت‌ها رو میتونستن بکنن، یه قسمت‌های رو نمیتونستن انجام بدن و قدرت ندیدون، قدرت حکومتی مطلق به اصطلاح در کار بوده. پس بنابراین ما میگیم از آیه شریفه این معنا رو ما کشف میکنیم به اینکه یه نفری رو امام زمان علیه السلام قرار داده، معین کرده و الا به اصطلاح در این زمان ما اطاعتی از ولی امر نکردیم. وقت وقتی این جهت معین شد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون باز برمیگرم و صحبت ها که این چیه؟ آیا این کسی رو که امامزاده معین کرده فقیه هست یا عدول مؤمنین است یا منتخب عامه مسلمین است؟ مباش مستقیمن غیر مستقیم میگیم قدر مطیقن چیه؟ فقیه عادل ارسانه که دارای چنین شرایطی توجه فرمودید. اون وقت به این آیه استدلال پس علا این تقدیر هم استدلال به این آیه تمام میشه. پس فنقدر مختصرن عرض بکنم، میخوام بگیم که اول الامر رو اینجا چه بگیم مطابق اون روایات معنا بکنیم که فقط ائمه علیهم السلام هستن، میگیم میشه استدلال کرد. اگر بگیم اول الامر معنای عامی هم هست و اون روایات در صدد انحصار نیست، در صدد این که اون افراد کامل اول الامر فی جمیع الابعاد رو میخواد در اونجا معین بکنه و نمیخواد اول الامر رو در آیه شریفه رو به اصطلاح مخصوص به اینها بکنه، بلکه میخواد افراد کامل درجه یکش رو بیان بکنه که در عرض خدا و پیغمبر اطاعتشون لازمه. هر کدوم از اینها باشه ما میگیم از آیه شریف استفاده میشه که اولیای اموری در همه زمانها در اختیار مؤمنین هست که ممکن و رجوع الیهم هستن و میشود به اونها رجوع کرد و اونها میتوانند عرض کنم که در بعضی از امور یا در کل امور جامعه دخالت بکنن و اونها با دفع احتمالات دیگر میگیم قدر متیقن فقیه هست. که اگر اینجور مشق بکنیم و اینجور استدلال بکنیم و به اصطلاح از راه اخذ به قدر متیقن، اینم یه نکته اینجا رو عرض بکنم که میگیم لازم نیست معصوم باشه، نه میگیم لازم نیست معصوم باشه. این اسمت بله نقض غرض نمیشه، اجازه بدید نقض غرض نمیشه، برای اینکه ما میدونیم که خود پیغمبر اکرم میفرماید که انما عقدی بینکم بالایمان والبینات، معذالک میفرماید که من ممکنه در قضاوت چون روی این معیار حاکی میکنم یه جای مخالف واقع حکم میکنم. اینا این معناش این نیست که به اصطلاح، یعنی در این جا اسمت به اصطلاح از اشتباه فلان یا در اون روایت قضا عمر بن حنزله میگه شما رجوع بکنید به روایت احادیث ما من نظر فی حلالنا و حرامنا، بعدم دلش میکنه به ازا حکمه به حکمنا فلم یقبل نه بهم نما به حکم الله سفر، اینکه معلوم نیست که حتما مطابق واقع صحبت بکنه. شاهدش هم این که روایت همونجا روایت متعارض مطرح میکنه، خود این میگه ما مراجعه کردیم به یه فقیهی، عرض کنم که اینجور اون به یه روایتی استناد میکنه اون به یه روایت دیگه استناد میکنه، معذاره پس معلوم میشه یقینی و قطعی نیست این حکمی که الان حاکم میکنه، معذاره ایک میگه فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل مثلنه، پس باید از او اطاعت کرد. پس این لازم نیست که اسمت از خطا به اصطلاح داشته باشه در این گونه اموره، این عوامر اینا در کلی در احکام اینا به اصطلاح خب باید چی باشه، یعنی اشتباه نباشه. و خب در همون احکام اینها عرض کنم که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و معصوم به این معنا میگیم که نه اشتباه. خودشون اجازه دادن به این که حالا اگر فرض یونس ابن عبدالرحمن از من نقل کرد شما به این ترتیب اثر بدید دیگه، با اینکه شاید احتمال اینه که اشتباه کرده باشه، احتمال این هست که عرض کنم که اشتباه نکرده باشه یا احتمال چی. بنابراین پس اینجور نیست که حالا حتما باید، یعنی این منافاتی خلاصه با اون مطلب نداره. خب این میخواستم عرض بکنم که اگر ما رو حساب قدر متیقن گیری اومدیم، چون این یه مسئله خودش حالا انشالله بعدن در استنتاج که میکنیم اینو عرض میکنیم که آیا عرض کنم که حالا این شرایط این فقیه چیه، اگر ما رو حساب قدر متیقن اومدیم ممکنه که بگیم که نه خب فقیه، عادل، مدیر، مدبر، شجاع، اعلم، مثلا اتقای، فرض بفرمایید که تالی تل به معصوم، به قول آیت الله حکیم که میفرمود از اون روایت اما من کانم من الفقه ها سایند نفسه بلا، یه همچی فردی قدر متیقنه، اما یک گوشش سابیده باشه مثلا از نظر علم، از نظر اون تقوای چنانی، نه این ممکنه که ولایت نداشته باشه. که این نتیجه چی میشه؟ این در بحث این که همه فقها، همه فقهای عدول ولو آگاه به زمان مثلا نباشن، یا مثلا آگاه به سیاست نباشن، این هم ولایت دارن؟ نه، ممکنه که بگیم رو حساب قدر متیقن، قدر متیقن هم دائره. یه احتمال اینه که باید فقیه با این همه شرایط سخت باشه. احتمال دیگه اینه که نه، هر فقیه عادلی کفایت میکنه. خب میگیم قدر متیقن چیه؟ اون فقیه است که دارای اون شرایط سنگین باشه. اینم اگر ما رو حساب قدر متیقن گیری بخوایم بیاییم، نتیجهش این میشه که ممکنه که باید اخذ به اون قدر متیقن و اونی که دارای شرایط سنگین تر هستن، عرض کنم که اونو به عنوان قدر متیقن اخذ بکنیم. صلی الله علیه و آله.